روی داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران. طاعت و عباداتتون در هشتمین روز از ماه رحمت و مغفرت الهی، ماه مبارک رمضان مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشاءالله، و ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. با کمال افتخار در خدمتون هستیم با رویداد اولین روز از اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی از پخش رادیو گفتگو. با کمال افتخار در خدمتون هستیم. امروز اول اردیبهشت سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم هست، یکی از نیروهایی که در سهمگین ترین میادین انقلاب اسلامی در طول 40 سال گذشته دوشادوش ارتش از امنیت و تمامیت ارضی این کشور حراست کرده و از کیان انقلاب اسلامی و امروز خارج چشم دشمنان این مرز و بوم هست. تبریک میگیم به تمامی جان برکفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انشاءالله که همچنان در حفاظت از مرزهای این کشور موفق و مثمر ثمر باشند. در خدمتون هستیم، امیدوارم تا پایان این برنامه شنونده رویداد باشید. خب قبل از هر چیز مجاری ارتباطی شما برنامه خودتون رو خدمتون عرض میکنم. شماره پیامکی ما رو که میدانید 30,000-1035 هست. پیامک بدید و نکاتتون رو برای برنامه ما بفرمایید، حتما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. روابط عمومی سازمان هم که 162 همکاران روابط عمومی در خدمت شما هستند. سایت شبکه رادیو گفتگو هم www.radiogoftegu.ir هست، میتونید به این سایت سر بزنید، اطلاعات تکمیلی برنامه های ما رو داشته باشید و همچنین از طریق این سایت میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو هم دانلود بکنید، روی گوشی همراهتون نصب بکنید و از بخش های مختلف این برنامه کاربردی استفاده بکنید. بسیار سپاسگزارم که همراه ما با رویداد هستید. و اما سرخط عناوین رویداد اول اردیبهشت 1400. سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری. اذعان آمریکا بر از دست رفتن برتری هوایی ارتش این کشور در برابر ایران. در بخش رصدخانه انتخاباتی مروری خواهیم داشت بر عملکرد رسانه‌های مانه در قبال انتخابات 1400. بررسی وقت‌کشی و فرسایشی کردن مذاکرات پیرامون احیای برجام. بررسی ابعاد سفر وزیر امور خارجه پاکستان به ایران. در بخش ویژه بررسی خواهیم کرد نقش مجلس شورای اسلامی در مذاکرات وین و تاثیرگذاری آن بر مذاکرات. و همچنین بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام. دوازده و سه دقیقه اینجا استدیو شبکه رادیو گفتگوست و شما شرمنده رویداد هستید. میخوام اجازه بگیرم و برنامه رو خدمتون آغاز بکنیم. موضوع اول ما به برجام اختصاص داره، بررسی مفهوم وقت کشی و فرسایشی کردن مذاکرات پیرامون احیای برجام. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر علیرضا شیخ عطار هستن، از دیپلمات‌های باسابقه کشور که همیشه به برنامه رویداد لطف داشتن و باهاشون در ارتباط بودیم. آقای دکتر شیخ عطار عزیز سلام بر شما. طاعات و عبادات مقبول درگاه الهی.
من هم به شما سلام میکنم و به شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی عباداتتون رو دارم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر شیخ عطار عزیز، از زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد دیگه خیلی ها از تحلیلگران برجام رو در پایان راه می‌دونستن، اما با ورود آقای بایدن یک سری حرف و حدیث‌های در خصوص اینکه ممکن آمریکا علاقه‌ای داشته باشه برای بازگشت به برجام مطرح شده و مبتنی بر همین بحث ها امروز ما شاهد هستیم که مذاکرات وین داره ادامه پیدا می‌کنه، ولی خبرهایی که از مذاکرات درس کرده اینه که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده و باز دوباره داره اون مسئله وقت‌کشی و فرسایشی کردن که مردم ایران سابقه بسیار تلخی ازش دارن رو در اذهان تداعی میکنه. تحلیل حضرت عالی از آن چیزی که در وین گذشته چیه؟ آیا ما داریم میریم به سمت تکرار اون وقت کشی ها و فرسایشی کردن ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اصلا باید ببینیم انگیزه امریکا و انگیزه ایران از وقت کشی و یا مقابله با وقت کشی چه هست. در امریکا اختلاف نظرهای درونی خیلی جدی وجود داره. این فقط هم بین حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه نیست، بلکه در درون این احزاب هم این اختلافات وجود داره. البته یکی از دلایلش تحریکات رژیم صهیونیستیه و پادوهای عربستان و منطقه عربی که اینها احساس میکنند که اگر برجام جلو بره اینها زیان خواهند کرد. بنابراین چون خودشون هم که عضو برجام نیستن، با تحریک لابی ها میخوان کاری بکنن که این قضیه جلو نره. هرچند گروه دیگری تحلیلشون اینه که برجام به نفع امریکاست، زیرا به قدر کافی بر ایران یک نظام کنترلی میگذاره که ایران پیشرفت نکنه. و اتفاقا یکی از استدلال‌های اینها اینه که ترامپ که از برجام خارج شد، این نظام کنترلی از دست رفت و جمهوری اسلامی ایران به پیشرفت‌های بسیار زیادی چه در هسته‌ای چه در امور دیگر غیر هسته‌ای و کلن در علوم به دست آورد. بنابراین بهتر است که دوباره همون کنترل های برجامی و فشارهای برجامی اعمال بشه تا اینکه فشارهای مالی و اقتصادی به عنوان فشار حداکثری. این اختلاف نظر در درون امریکا هست و به همین جهت ما میبینیم مثلا یک گروهی، فرض کنید همین رابرت مالی که به عنوان نماینده دولت امریکا در وزارت خارجه برای امور ایرانه، او از همین نوع آخری گفتن فکر میکنه. اما همزمان امروز، حالا اختلاف ساعت هست لابد چند ساعت دیگه، جمهوری خواه ها قرار هستش که دوباره یه طرحی بدن به کنگره که هم تحریم ها بیشتر بشه و به اصطلاح دوباره این مذاکرات این تیپی وین از ریل خارج بشه. خب این اختلاف نظرها خیلی جدیه. بایدن همین مسئله گیر افتاده، چون بایدن که خودش شخصیت خیلی قوی نداره، ضمن مثل سن و سالش اساسا شخصیتش قوی نیست. آدم مطلعی از منطقه هست ولی شخصیت کاریزماتیک و شخصیت تاثیرگذار نداره. بنابراین انگیزه امریکا، حداقل بخشی از امریکایی ها، اتلاف وقت هست تا با این تحلیلی که دارند که فشارهای حد اکثری هنوز جا داره به ایران رو میتونه به زانو در بیاره، ولی طرف های مخالف اینها میگن نه، این برعکس به ایران فرصت میده. اما میگم سمت ایران.
بله.
ایران نمیخواد اتلاف وقت بشه، زیرا ایران خودش، یعنی هیچ کس در دنیا و اندازه خود ایرانی ها نفهمیدن که تو این 3-4 سال اخیر همین مسائل تحریم و فشار حد اکثری چه راه کارها و مجاری جدیدی رو برای ما باز کرده. این فقط در بحث هسته‌ای نیست، که بحث هسته‌ای هم هست و همون داستان پس از انفجار نتنز که این 60% و اینها و تسریع در نسل سانتریفوژهای جدید شد، بلکه حتی تو بحث‌های دارویی، تو بحث‌های ژنتیک، تو بحث‌های نانو، تو هر بحث، حتی تو بحث‌های خودرو، جهش اقتصادی، علارغم همه بدیهایی که بوروکراسی ما داره، اما خیلی اتفاقات مهمی افتاده و اینو ایرانی ها بیشتر از هر کس میفهمن. بنابراین نمیخوان این مسیری رو که باز شده و این مومنتومی رو که ایجاد شده گرفته بشه جلوش. و لذا در ایران با رهنمودهایی که شخص مقام معظم رهبری دادن و دولت هم که اظهار میکنه، همون تو همون خطیر آقای عراقچی هم تو این مصاحبه اخیرش گفت که تو همون چارچوب میخوان حرکت کنن، اینا نمیخوان که وقت تلف بشه تا این مومنتوم از دست بره. یعنی سیاستی رو که ایران اتخاذ کرده اینه که اولا مومنتوم قبلیش رو داشته باشه و حتی بیشتر بکنه در پیشرفت ها، ثانیا حداقل اون کسانی رو که در امریکا به دنبال مانع تراشی های بیشتر هستن با لابی اسرائیل و عربستان، اونها رو در واقع ناموفق بکنه. این الان سیاستی است که به نظر میاد در دولت تصمیم گیری شده و در مذاکرات وین جناب، البته مذاکرات وین فعلا این مذاکرات تکنیکیه، یعنی بیش از اینکه سیاسی باشه تکنیکیه، و امیدوارم هستیم که آقایون مذاکره کننده با درسهایی که از گذشته گرفتن و که مهمترین درس اینه که عدم رعایت تذکرات و اخطارهای رهبری که همون 4 سال پیش هم دادند منجر به چه مشکلاتی میشه، امیدواریم با این درسایی که گرفتن بتوانن حرفه‌ای و مستحکم مذاکره کنن.
و یه سوال دیگه آقای شیخ خطار، با توجه به اینکه عمر دولت در حال اتمام هست و ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستیم در خرداد، این احتمال که خب دولت تلاش بکنه برای اینکه یه کارنامه مثبتی از خودش به جای بگذاره، ما ناخواسته بریم به سمت تن دادن به یک توافق به هر قیمت ولی اینکه حالا خیلی هم تامین کننده منافع ما نباشه، به نظر تو این خطر وجود داره؟ و اگر داره آیا میتونیم جلوش رو بگیریم و یک قوه عاقله به هر حال کشور رو ببره به این سمت که به هر توافقی تن ندیم؟
بله، ممکنه در دولت کسانی بخوان بهره برداری سیاسی و انتخاباتی از این قضیه بکنن، ولی دوتا مانع بزرگ سر راه این هاست. اولا فهم مردمه. امروز مردم ما با توجه به برخی ناکارآمدی هایی که در دولت بوده و شکوه و شکایت های فراوانی که مردم از عملکرد، خصوصا عملکرد اقتصادی و اجرایی دولت دارن، من به شما قول میدم حتی اگه همین فردا هم بگن آقا آمریکا برگشت به برجام، همه تحریم هم لغو شد، این رو مردم به عنوان یک کردیت برای دولت حساب نمی کنن. مردم قضاوتشون رو تو این 8 سال شکل گرفته و اینطوری نیست که با یه اقدام تغییر کنه. ممکنه آراء یک کاندیدایی بره یک کمی بالاتر، اون یکی بیاد پایین تر، اما این در اصل اتفاقی نمی افته. دوم که مهم در هستش، بالاخره قوه عامره در این کشور دولت نیست، دولت قوه مجریه است، دولت مجری تصمیمات نظامه. تصمیمات نظام خب در رأس نظام مقام معظم رهبری است و در این بحث های سیاست کلان سیاست خارجی و بحث تهدیدها شورای عالی امنیت ملی است که مجموعه سران قوا هستن، نیروهای مسلح هستن و دولت یک عضوه، یا حالا دو سه تا وزیر ممکنه بله توش باشن. بنابراین اینجوری نیستش که دولت بخواهد به میل خودش کاری رو بکنه. و این تجربه هم که در همون چند سال پیش که برجام به امضا رسید، همون وقتی منتقدین حرفایی میزدن، دولتی ها میگفتن که آ وقت نداریم، بذارید با عجله این کار رو کنیم. اون وقت هم شاید انگیزه های انتخاباتی داشتن.
بله.
ولی ضربه خوردن. خود همین کسانی هم که مذاکره میکردن حیثیتشون و اعتبارشون ضربه خورد. بنابراین فکر میکنم اونها هم این درس رو گرفتن.
بسیار.
و انتخابات به نظر بنده به دلیل فهم مردم و به دلیل سیستم تصمیم گیری که در کشور هست نمیتونه عاملی برای وادادن باشه.
بسیار بسیار متشکرم جناب دکتر شیخ خطار عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، شنونده صحبت های من با آقای دکتر علیرضا شیخ خطار بودید از دیپلمات های سابقه وزارت خارجه در خصوص وقت کشی فرسایشی کردن و مذاکرات برجام. شنوندگان عزیز، خبری رو براتون قرائت میکنم. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت امنیت ملی ما بعد از حضور مردم وابسته به نیروهای مسلح یعنی ارتش و سپاه است و هر دو نقش مهمی دارند. آقای روحانی افسود توطئه بسیار بزرگی که گروهک‌ها طراحی کرده بودند برای انحلال ارتش برای همیشه نابود شد و 29 فروردین روزی است که ارتش با ویژگی‌های جدید توسط امام تأسیس یا احیا شد. آقای روحانی اضافه کرد چند روز بعد در دوم اردیبهشت 58 امام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تأسیس فرمودند و چقدر مهم بود هر دوی این فرمان‌ها، یعنی اگر اقدام امام در احیای ارتش در پایان فروردین 58 نبود و تأسیس سپاه پاسداران در اردیبهشت 58 اتفاق نمی‌افتاد، در آن شرایط اگر جنگی بر ما تحمیل می‌شد چه فاجعه بزرگی در تاریخ کشور به وجود می‌آمد. خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون. در خبرها آمده بود که مقامات آمریکایی بر از دست رفتن برتری هوایی ارتششون در برابر ایران به خاطر پهپادهای رزمی و شناسایی ایران اذعان کردن، که خب خبر بسیار مهمی است اینکه یک مقام نظامی آمریکا اذعان بکنه که به خاطر پهپادهای رزمی و شناسایی ایران برتری آمریکا از اون حالت مطلق در آمده. خب نکته بسیار قابل توجهی است. میخوایم صحبت بکنیم در این رابطه با آقای دکتر ابراهیم عزیزی که ایشون رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستن و لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حضور دارن. آقای دکتر عزیزی سلام بر شما، تهاتر با دستتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما سپاسگزارم، در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیزی. به نقل از بلومبرگ من دارم این رو میخونم که جنرال فرانک مکنزی فرمانده ستاد مرکزی تروریستای آمریکا در غرب آسیا موسوم به سنتکام روز شنبه در جلسه استماع کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا اذعان کرده که برتری هوایی ارتش آمریکا به خاطر پهپادهای شناسایی و رزمی ایران از بین رفته. این به هر حال اعتراف اذعان مهمی که فرمانده سنتکام کرده رو حضرت عالی چطور تحلیل میکنید؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید بنده هم در خبرها دیدم فرمانده سنتکام اعلام کرده که ما در واقع موضوع هوایی امروز شاهد برتری ایران اسلامی هستیم. البته اسلامیش رو بنده میگم، اونها که از ابتدای انقلاب اسلامی با این رویکرد اعتقادی و معنوی ملت بزرگ ایران همیشه مخالف بودن، به عنوان یک اقدام در واقع سلطه گرایانه همیشه مقابل اندیشه های بزرگ ملت ایران بودن. اما جدیداً فرمانده سنتکام اعتراف کرده که ایران در واقع در این نبرد هوایی برتری داره و ما قادر نیستیم در مقابل پرنده ها، ریز پرنده ها و ظرفیت های هوایی ایران توفیقات لازم رو داشته باشیم. این اعتراف گرچه دیر هنگام هست اما اعترافی به حق و سزاوار و خیلی سزاوار بود که آمریکایی‌ها خیلی زودتر از این اعتراف میکردن به این ضعفی که در بخش های مختلف هوایی، دریایی و زمینی دارن. و از ابتدای پیروزی انقلاب و بعد از جنگ تحمیلی همیشه این رو در واقع اذعان داشتیم که آمریکایی‌ها در نبردهای رو در رو هیچ قابلیتی ندارن و اینطور نیست که ادعا میکنن. خب این اعتراف به حقی است، عرض کردم سزاوار بود زودتر از این. البته شاید این سوال الان مطرح باشه که خب این برتری ایران اسلامی در ظرفیت‌های هوایی، پهپادی، ریزپرنده‌ها، در موشکی، در پدافند زمین و هوا ناشی از چیست؟ من اینجا لازم هست این رو اشاره بکنم، ایمان، اعتقاد، باور از مدیریت جهادی و ولایت پذیری نیروهای مسلح ما از عوامل مهم موفقیت هایی است که در حوزه دفاعی داریم و یقیناً همین ایمان و باور الهی، همین مدیریت جهادی که در حوزه نیروهای مسلح ما، حوزه دفاعی ما حاکم هست، انشاءالله ما را به قله‌های برتر و شکوفاتر خواهد رساند و این مطمئنن برخواسته از اون اعتقادات عمیق نیروهای مسلح ماست. باز هم خدمت شما هستم در ادامه.
خیلی متشکرم آقای عزیزی. حالا اگر بخوام یک رویکرد آینده نگرانه داشته باشیم، با توجه به اینکه عرصه مسائل نظامی همونطور که مستحضر هستید بسیار تغییر کرده و از اون حالت متقارن کاملا خارج شده، حالا با توجه به اینکه آمریکا در عرصه‌های مثلا سلاح هسته‌ای یا موشکی بسیار قدرت قابل توجهی داره که شاید مقایسه با توان مادی ما نباشه، ولی در این نبرد نامتقارن با توجه به دستاوردهایی که ایران به دست آورده و امروز خود سنتکام و فرماندهش داره اذعان میکنه، به نظرتون اگر که درگیری‌هایی در منطقه ما اتفاق بیفته اصلا آیا محتمل هست یا نه، و اگر این اتفاق بیفته به نظرتون معادلات به چه سمتی خواهد رفت؟ چون آمریکایی‌ها همواره تلاش کردن که حداقل در حرف این سایه جنگ رو بر سر مردم ما نگه دارن.
چون ببینید همونطور که شما هم اشاره کرده، آمریکایی‌ها سالها دارن تلاش میکنن شرح جنگ رو بر سر ملت ایران حاکم کنن. من به عنوان فردی که سالها توفیق داشتم در مجموعه رده‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بخشایی از این سازمان مردمی بسیج و اکنون هم در مجموعه کمیسیون امنیت ملی با ارتش جمهوری اسلامی ایران ستاد کل ارتباط دارم، این رو با اطمینان خدمت شما و همه مردم عزیزم عرض بکنم که آمریکایی‌ها به هیچ وجه این قابلیت رو ندارن، این توان رو ندارن در رزمهای نزدیک، چه زمینی چه هوایی چه دریایی، به هر حال کوچکترین امکانی براشون وجود نداره. در این نبرد نامتقارنی که شما اشاره کردید باید این رو بپذیرید، امروز برد با در واقع کسانی است یا نیروهایی است که بهره‌مند باشن از ظرفیت بازدارندگی. جمهوری اسلامی ایران بزرگترین برندش اون ظرفیت و توان و قابلیت بازدارندگی اون هست که متکی است بر اراده مردم، ایمان مردم، اعتقادات نیروهای مسلح، باورهای اونها و توفیقاتی که این سالها در صنایع دفاعی، موشکی، هوایی و بخش‌های مختلف داشته. لذا بنده معتقد هستم اول آمریکایی‌ها این قابلیت رو ندارن، این قدرت رو ندارن، این جرأت رو ندارن، این جسارت رو هیچ وقت خودشون نمیدن که بخوان با کشوری مثل ایران، ملتی بزرگ، نیروهای مسلح شجاع خودشون رو درگیر کنن. اگر روزی یک رفتار احمقانه ای هم از اونها سر بزنه، یقین داشته باشن که ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی برتری از آن نیروهای مسلح ماست، چون من می‌دانم که چه اتفاقات بزرگی در این حوزه صورت گرفته. امروز شهرهای بزرگ موشکی ما، شهرهای بزرگ موشکی دریایی، شهرهای بزرگ پدافندی ما، شهرهای بزرگ پهپادی ما، شهرهای بزرگ سلاح‌های مدرن پیشرفته که حتی بعضی از اونها را بنا به دلایل هنوز امکان رونماییش نبوده، خب اینها همه ظرفیتایی است که مطمئنن میاد به کمک اون ایمان و باورهای اعتقادی و در هر نبردی، چه متقارن چه نامتقارن، چه نیابتی چه نزدیک، انشاءالله پیروزی از آن لشکر اسلام.
بسیار متشکرم آقای دکتر عزیزی، اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
برای شما، همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی، نیروهای مسلح مقتدر، شجاع و ولایت مدارمون آرزوی توفیق دارم و انشاءالله که در آینده ایران اسلامی بتونه در همه صحنه ها پرشکوه تر بدرخشه.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب صحبت های آقای دکتر ابراهیم عزیزی رو شنیدید، ایشون رئیس کمیسیون امنیت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بودند در خصوص اذعان آمریکا بر برتری پهپادهای ایرانی که منجر شده اون قدرت پهپادی آمریکا و قدرت نظامی آمریکا در منطقه تحت شعاع قرار بگیره صحبت کردیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شرطی است. رویداد.
دوازده و 24 دقیقه و همچنان شنونده رویداد هستید. بریم سراغ موضوع بعدی برنامه امروز. رو میخوام در خصوص ابعاد سفر وزیر امور خارجه پاکستان به ایران با شما صحبت بکنیم. میخوام ببینیم که چه اهدافی پشت سر این سفر بوده و سفر وزیر امور خارجه پاکستان در وضعیت کنونی به تهران حامل چه پیام‌هایی هست. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل پاکستان و شبه قاره هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر عرض سلام دارم، از اینکه با ما هستید متشکرم.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاس فراوان. آقای دکتر ملازهی عزیز، سفر وزیر امور خارجه پاکستان به ایران رو در شرایط کنونی چگونه تحلیل میکنید و چه دستاوردهایی میتونه برای کشور و پاکستان و منطقه داشته باشه؟
ببینید، واقعیتش اینه که ایران و پاکستان یک مرز طولانی بیش از 900 کیلومتر به صورت توی منطقه حساسی دارن که اون منطقه سیستان و بلوچستان هست و در همسایگی افغانستان. واقعیتش اینه که الان افغانستان یکی از موضوعات مهم هست با توجه به مذاکراتی که قراره، البته اصلا به تأخیر افتاده، در استانبول آغاز بشه. ایران و پاکستان دو تا کشور همسایه افغانستان هستن که به هر حال تحولات افغانستان چه مثبت چه منفی تأثیرات خاص خودش رو توی این منطقه بر جای می‌ذاره. بنابراین یکی از موضوعات مهم به نظر من این خواهد بود که در مورد افغانستان یه رایزنی وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه پاکستان با هم داشته باشن که موضع مشترکی رو ارتباط با اون اجلاس استانبول که در آینده برگزار خواهد شد داشته باشن. مسئله دیگه امنیت مرزا هست که به هر حال ایران و پاکستان هر دوتا حساس هم نسبت به این مسئله. امنیت مرزها و از دو ناحیه به نظر میرسه که تحت تاثیر قرار میگیره. یکی مسئله قاچاق مواد مخدر هست که به هر حال هم پاکستان هم ایران تو این زمینه به عنوان ترانزیت از قاچاقی که از افغانستان میاد مطرح هست. یکی مسئله امنیت مرزها در ارتباط با اون گروه های ضد سیستمی که تو منطقه وجوده. اما جدا از این مسائل من فکر میکنم که یکی از بحث‌های جدی‌تر مسئله همکاری‌های اقتصادی دو تا کشور، با توجه به اینکه همین امروز یک مرز جدیدی تو اون بازارچه منطقه مند و پیشین افتتاح میشه که نشون میده که دو تا کشور تمایل دارن به اینکه مناسبات اقتصادیشون رو گسترش بدن و مناطق به اصطلاح مرزی رو فعال بکنن، از این زاویه که بتونن ایران بخشی از نیازهای پاکستان رو که عمدتاً انرژی هست تامین بکنه و پاکستان مواد غذایی که مثل برنج که تولید مازاد داره اون به ایران صادر بکنه. این مناطق مرزی از این زاویه به نظر میسه که این بازارشناسی های ذهنیت هم هر دو تا کشور تمایل دارن که اینا رو گسترش بدن. در کنار این تحولات منطقی هم هست. واقعیتش اینه که الان هم در سطح کلی‌تر ایران و امریکا و اروپا در مسئله برجام دارن مذاکره میکنن. نشانهایی وجود داره که ممکنه به یک نتایج مثبتی تو این زمینه برسن و هم یک بحثایی وجود داره که عراق داره به اصطلاح میانجیگری میکنه بین ایران و عربستان سعودی که بتونن مناسبات این دو تا کشور رو به صلاح اصلاح بکنن با توجه به شرایطی که الان وجود داره. اینا هم موضوعاتی هستند که هم مورد توجه پاکستان هستن و هم ایران باشون به صلاح درگیر هم. پاکستانی از این زاویه خواهان بهبود مناسبات ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس هستن که بخش مهمی از نیروی کارشون هم در سطح تخصصی تر و هم در سطح نیروی کار ساده در منطقه عربستان سعودی و امارات و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کار میکنن که سالانه گفته میشه چیزی در حدود 5 تا 6 میلیون دلار درآمد پاکستانی از این راه دارن. یکی از بحثایی که وجود داره وقتی روابط ایران با کشور عربی تیره باشه همواره پاکستانی نگرانی رو دارن که ممکنه تاثیر منفی روی به صلاح